در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت. تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت، خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت. شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن نسیم بیقراری را که از دست تو خواهد رفت. مزن تیر خطا، آرام بنشین و مگیر از خود تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت. همیشه رود با خود میوه غلطان نخواهد داشت، به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت. به مرگی آسمانی فکر کن، محکم قدم بردار، به حلق‌آویز داری را که از دست تو خواهد رفت. سلام میگم خدمت همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام بندم خدمت هستی و همه بینندگان محترم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم دومین جلسه است که ان شاء الله در محضرتون هستیم حاج آقای عالی. انشاءالله جلسه مفیدی باشه. ما قرار گذاشتیم با حاج آقای عالی روزهایی که خدمتشون هستیم از مرگ صحبت بکنیم، از یاداوری مرگ و ضرورت یاد مرگ. و هفته گذشته حاج آقا اشاره داشتن به نکاتی که باعث میشه یاد مرگ اثرات مثبت و برکات بسیار ارزنده‌ای در زندگیمون داشته باشه و کمک شایانی بکنه به ما در مسیر بندگیمون. اما امروز در ادامه همون بحث هفته گذشته و بحث روزهای یک شنبه‌مون میخوام با این سوال شروع بکنم. اصولا آدم ها وقتی از چیزی میترسند تا جای عالی کمتر به سراغش میرن، اصلا سعی میکنن بهش فکر نکنند. چه اتفاقی میفته که ما این روزها از مرگ میترسیم و خود همین ترس شاید باعث بشه که یاد مرگ خود تو زندگیمون کمتر و کم رنگ تر باشه، باعث بشه که ما از مرگ و یاد مرگ فرار بکنیم و در نتیجه اون اثرات مثبتی که براش ذکر شد کمتر محسوس باشه تو زندگی ما، علت ترس ما از مرگ؟
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که می‌فرمایید به هر حال این یه چیز عمومی هستش که همه وجدانن تو خودشون می‌یابن که یه وحشتی، یه ترسی از مرگ دارن، حتی بعضیا از نام مرگ هم فراری هستن. منتها واقع مطلب این هستش که ما به طور کلی دو جور ترس از مرگ داریم. بعضی از ترس ها ترس هایی هستش که ارزشی ندارن، تقدسی ندارن. در واقع باید یه کاری بکنیم که به تدریج از بین برن. ولی بعضی از ترس‌ها ترس‌های مقدسن. ببینید بعضی از ترس‌ها هستن که منشأشون یک جهالتی، یک کم ایمانی یا خدای نکرده بی ایمانی در وجود انسان هست. منشأش یک ضعفی، یک نقصی در وجود انسانه. اینجور به اصطلاح ترس‌ها موارد زیادی در روایات ما بهش اشاره شده. داره که امام هادی علیه السلام بالین یکی از دوستانشون که در به هر حال حال احتضار بودن رفتن، او خیلی گریه میکرد، خیلی میترسید، در حال جزع و فزع بود. بعد یک کسی از حضرت سوال کرد که آقا چرا ما میترسیم از مرگ؟ حضرت فرمود که تخاف من الموت لانک لا تعرفه، از مرگ میترسی به خاطر اینکه نمیدونی چی هست، نمیشناسی او رو. خب آدم وقتی نمیدونه که رانندهی که توی جاده تاریک و ناشناخته ای میره، یه نگرانی داره، یه وحشتی داره که هر لحظه چه چیزی میخواد پیش بیاد. بعد امام هادی علیه السلام فرمود که اگر تو به فرض چرک و کثافت بدنت رو گرفته باشه، در این حال مریضی های پوستی هم بر بدنت وارد شده باشه، در همون حال زخم هایی هم بر بدنت وارد شده باشه، اگر تمام اینها رو با یه حمام رفتن شستشو بدی، پاک میشه و از رنج و ناراحتی نجات پیدا میکنی. آیا بازم میترسی حمام بری؟ بدت میاد از حمام رفتن؟ گفت نه. گفت مرگ هم یه همچین چیزیست، حمامیست که برای کسی که احیانا حالا یک آلودگی ها و کثافاتی بر جانش مونده و تو دنیا پاک نکرده و پاک نشده هنوز، با او شستشو پیدا میکنه و از رنج ها خلاص میشه. اون شخص با یه آرامشی به استقبال مرگ رفت و چند لحظه بعد از دنیا رفت. بسیاری از به هر حال دلایل ترس از مرگ جهالته،
جهل از حقیقت و ماهیت.
بله، در یه روایت دیگه امام جواد علیه السلام فرمود مثل بچه‌ای که خاصیت دارو رو، هیچ واسا داروی تلخی باشه، خاصیت او رو وقتی نمیدونه ازش فراریه، میترسه ازش. اما اون کسی که عاقله، اون کسی که میفهمه که به هر حال او رو از رنج خلاص میکنه همون دارو، به استقبالش. گاهی موقع ها جهله، گاهی موقع ها تعلقات شدید به دنیا هست. شما نگاه بکنید اگر روی کف دستتون یه چسبی بزنید که مویی نداره، این چسب خیلی وابستگی به دست نداره، به راحتی بدون درد کنده میشه. اما اگر این روی جای پرمویی مثلا رو پاتون یا پشت دستتون بزنید که با صدها مو گره خورده این چسب، وقتی میکنید درد داره. خب آدم بدش میاد. ای چه بسا انسان تعلقات شدیدی نسبت به دنیا پیدا کرده، به امور مختلف دنیا مثل هزاران زنجیر وابسته شده به جانش، طبیعتاً دل کندن از اونها و به سمت مرگ رفتن یعنی دوری کردن از محبوبش. خب بدش میاد. یک کسی خدمت پیغمبر اکرم رسید، گفت آقا من میترسم از مرگ، بدم میاد از من. پیغمبر فرمود الک مالون، تو اموالی داری؟ گفت آقا بله. پیغمبر فرمود که در راه خدا دادی چیزی رو پیشفرست کردی برای اون طرف؟ گفت نه. فرمود تو بخاطر همین میترسی، چون به جانت وابسته شده. گاهی موقع ها تعلقات شدید دنیا هستش. یکی دیگه از علل ترس از مرگ که خب این خیلی شیوع داره، گناهان، ظلم ها، آلودگی هایی که در وجود انسان هست. خب ما هممون میدونیم پس از مرگ مهمان سفره خودمونیم. بعد از مرگ دستپخت خودمون رو جلو خودمون میگذارن. چیزی غیر از اعمالمون نیست. انما هی اعمالکم ترد الیکم. بعد از مرگ سر سفره خودمون مینشینیم، میگن دستپخت تو بخور. اگر خوب باشه و خوشمزه درست کردی تو دنیا، خب خودت درست کردی. اگرم بد باشه و تلخ باشه، خودت درست کردی. گفت اگر بوته خار از خود کشته ای، اگر پرنیان از خود رشته ای. واقعش همینه. مار و مور و عقرب جهنم رو از جای دیگه یا عالم قبر رو از جای دیگه نمیاره.
اعمال خودمون،
خودمون اینا رو درست کردی. ظلمت های قبر ظلم های خودمونه. در روایات از پیغمبر اکرم هست که همون ظلم هایی که میکنیم از ظلم و ظلمات و یوم القیامه میشه ظلمت های روز قیامه. و الا با ما کاری ندارن اگر اینجا اعمالمون اعمال سالمی باشه. خدا متعال نعوذ بالله که دلیلی نداره ارحم الراحمین بخواد کسی رو تو فشار قرار بده. اون فشارها مال خودمونه. اگر میکنم ملا نصرالدین کنار روستاشون یه قبرستانی بود، همجور داشت سر میزد، دید یه قبری شکافته است، وارد اون قبر شد، دراز کشید. طرفای شب بود، تقریبا غروب بود، یه جمعی از بیرون روستا می اومدن داخل می‌خواستن بشن با اسب و قاطر و اینجور چیزا می اومدن، سر و صداشون که رسید بالا نس این یمون کرد که ملائکه نکیر و منکر میخوان بیان، ترسید یه مرتبه بلند شد. اونا تو تاریکی وقتی این رو دیدن اسبا و قاطراشون رم کرد ریختن به هم، چند تاشون افتادن. وقتی فهمیدن مولانا نسیمی همچی کاری کرده اومدن رو حسابی کتکی زدن، اینم فرار کرد، دستشون اومد منزل و لباس پاره خونی بود. خانومش گفت باز دیگه چی کار کردی؟ گفت من همچی کاری کردم. بعد که مقدار آروم گرفت خانومش گفتش که حالا از عالم قبر چه خبر؟ گفت اگه قاطر کسی رو رم ندی بهات کار نده. واقعش هم همینه، اگر قاطر کسی رو اینجا رم ندیم، ظلمی نکنیم، کاری ندارن. امام مجتبی علیه السلام یه دوست شوخی داشت، مزاح بود، یه چند روز ندیده بود او رو. بعد از چند روز که حضرت او رو دید گفت چطور هستی؟ حالت چطوره؟ گفت دارم یه جوری زندگی میکنم که نه خدا راضیه، نه شیطون راضیه، نه خودم. حضرت لبخندی زد، همون چطور؟ گفت خدا راضی نیست، چون خدا میخواد دائم اطاعتشو بکنم، هیچ معصیتشو نکنم که من نیستم. شیطون راضی نیست از من، چون شیطون میخواد دائم معصیت بکنم، هیچ اطاعت نداشته باشم، اونم نیستم. خودم هم راضی نیستم به این نوع، چون خودم میخوام تا آخر بمونم، نمیرم هیچ موقع، اینم که نیست، چون بالاخره باید بمیرم. همون موقع یه کسی اون کنار بود گفت آقا ما بالونا نکره الموت ولا نحبه، آقا برای چی ما از مرگ بدمون میاد که همیشه وقتی حرف میزنن میان نمیخوام بمیری، چرا بدمون میاد؟ حضرت فرمود لعنکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیاکم فانتم تکرهون النقل من الخراب الى العمران، چون شما خب اون طرف رو خراب کردید، خرابکاری کردید، این طرف رو آبادش کردی، میترسید از یه جای معمر، از یه جای که آباد شده به یه جای خراب برید، خودتون خرابکاری کردید. بنابراین ببینید بعضی از ترس ها به خاطر این نقطه ضعف های ماست، به خاطر جهل، کم معرفتی، کم ایمانیه. خب این ترس ها مقدس نیست، چون منشأشون مقدس نیست. بلا تشبیه، حالا من این رو دارم عرض میکنم، یه شباهتیست از یه جهتی. این همون ضرب المثل معروف که الخائن و خائف. خب اگر کسی خیانتی کرده میترسه، اگر کسی دزدی کرده، اگر کسی تو مثلا اداره ای اخلاصی کرده، اگر کسی یه رشوه ای گرفته،
میترسه.
حسابرس میبینه، تا بازپرس میبینه، تا پلیس میبینه، میترسه. این ترس اگه اومد پیش شما گفت آخه من چیکار بکنم نترسم، میگه خب دزدی نکن تا نترسی، اون کارو نکن تا نترسی. این ترس ترس مقدسی نیست. اینجا هم همینه، اینجا ما باید وابستگیامون رو کم بکنیم، اینجا ما باید گناهان رو تو زندگیمون انجام ندیم، یا خدای نکرده اگر انجام گرفته حذف بکنیم. من یادم تو بحث گذشته که خدمت دوستان بزرگوار داشتم، به هر حال این بحث ترک گناه و به هر حال کم کردن حب به دنیا مطرح شد تا حدی. و البته به تناسب بحث خودمون، یکی از بهترین چیزهایی که میتونه گناهان، به خصوص گناهانی که به شکل عادت در اومده و همچنین محبت به دنیا رو واقعا میتونه جلوش رو بگیره، همین یاد مرگ بودنه، شنیدن موعظه های در رابطه با مرگ، خواندن بعضی از دعاهایی است که ما رو به یاد میندازه. من همینجا توصیه میکنم مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه رو دوستان زیاد بخونن، که در اونجا عجیب امیرالمومنین تعبیرات قرآنی رو جمع‌آوری کرده و بسیار زیبا،
مولای یا مولا،
قبل از اینکه شروع بکنه مولای یا مولای رو، اللهم انی اسالک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، این تعبیرها اگه آدم بخونه و دقت بکنه واقعا اینها اثرگذار هست. این ترس ترس مقدسی نیست، به مرور باید منشأش رو از بین برد تا این ترس از بین بره.
پس یا به خاطر کم معرفتی ما نسبت به حقیقت و ماهیت مرگ، یا به خاطر تعلق شدید ما به دنیاست، و یا به خاطر گناهانی که ما در واقع انجام
دادیم،
ترس از حساب باعث میشه که از مرگ بترسیم.
این یک ترسه. اما یک ترسی هم هست که بعضی از اولیاء خدا داشتن، بعضی از حتی معصومین، اون ترس ترس مقدسی است. ببینید نشنیدید شما که مؤمن باید خوف و رجاء داشته باشه؟
بله،
یه خوفی باید داشته باشه. ترسی که مؤمن داره از مرگ، اون ترس فرق میکنه اصلا جنسش. اون اتفاقا ترسی است که ناشی میشه از معرفت و ایمان بالا. شما نگاه کنید گاهی موقع ها میترسیدن چون میدونستن بعد از مرگ وارد میشن بر چه عظیمی. شما وقتی وارد بر یک شخصی میشید چه معرفتی دارید به عظمت او، با اینکه میدونید او اذیتتون نمیکنه، خیلی آدم خوبی هم هست، اما خود به خود یه اباحتی در دل شما داره.
این جذبه اون در موقع
واقعش اینجوری هستش دیگه. بعضی از تشرفاتی که بعضی از اولیاء خدا خدمت امام زمان علیه السلام داشتن، مرحوم آیت الله شمانتقی آملی از مراجع صاحب رساله تو تهران بود، نه خیلی سالهای دور، از شاگردان مرحوم آقای قاضی، از اولین شاگردان مرحوم آقای قاضی، ایشون در تشرفی خدمت ولیعصر علیه السلام در مسجد سهله آنچنان جذبه و ابهت حضرت، خب حضرت با عظمت، آنچنان گرفته بود ایشون رو، ایشون فرار کرده بود و قسم داده بود به حضرت که آقا من دیگه نمیتونم جلوتر بیام، نمیتونم دیگه، یعنی به این حالت افتاده بود. این کس رو عظمته، رو درک عظمت و معرفته. حالا شما نگاه کنید، کسی که میخواد بر خدا وارد بشه طبیعیه، امام مجتبی علیه السلام گریه میکرد، بعضی بهش گفتن آقا شما برای چی گریه میکنید، شما فرزند دم موقع رحلتشون و شهادتشون، شما فرزند رسول خدا هستی، شما کسی هستی که 20 سفر پیاده از مدینه به مکه رفتی، شما کسی هستی که 3 مرتبه تمام اموالت رو با فقرا تقسیم کردی،
شما دیگه چرا؟
حضرت فرمود ابکی لخصلتین لفراغ الاحبه و حول المطلع، به خاطر دو چیز من گریه میکنم، یکی اینکه دوستان خدایی رو ترک میکنم، و دوم حول و حراسی که از ورود به عالمی که حجاب ها برداشته میشه،
واقعا میدونن اون بر چه خبره،
عظمت خدا رو میدونن، بر خدا وارد میشن. این بحث این نیستش که از اعمالشون میترسن که اون طرف،
اون بحث ملاقات با خداست که تو نمازشون هم همین حالت بهشون دست میده،
تو حالا چه دنیایشون هم بوده، حالا چه برسه که مرحله به مرحله تو عوالمی میخوام ورود پیدا بکنن که سیر انا الیه راجعونه. یا گاهی موقع ها فرد مؤمنه، اعمال زیادی هم داره، اما کم و کیف اعمالشو میترسه که لیاقت نداشته باشه این اعمال برای سفر ابدیش
نکنه کم باشه،
توشش نرسه، یا اونقدر خالص نباشه که لایق درگاه خدا باشه. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. اینا اهل عمل بودن ها، اما خیلی اعمالشون رو نمیدیدن. حضرت خدیجه سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار اسلام، آخر عمرشون که تو بستر بودن گریه میکردن، حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن که شما بچی گریه میکنی؟ گوه آقا میترسم که خدای من از من راضی هست یا نه. فداکاری های بسیار بزرگی کرد، اولین بانویی که اسلام آورد و ایمان آورد به پیغمبر و خدمات عجیب، همونجا جبرئیل نازل شد، سلام حق تعالی رو رسوند و عرض کرد یا رسول الله به حضرت خدیجه بفرمایید که خداوند متعال فرمود کمال رضایت رو از تو دارم. ببینید این ترس از این هستش که نکنه این اعمال لایق درگاه نیست،
اوج معرفتشون،
این اوج معرفته. مرحوم آیت الله بروجردی هنگام مرگشون گریه میکردن، وقتی اطرافیانشون خواستن بهشون تسلی بدن، آقا شما اینقدر خدمات انجام دادی، این همه شاگرد، این همه مثلا مسجدی ساختید، کارهای بزرگی کردید، آقای بروجردی با همون گریهشون فرمودن که خلص العمل فإن الناقد بصیر، عمل خالص اونجا میخرن، اون کسی که اعمال رو حساب رسی میکنه خیلی آگاهه، امور رو از ماست میکشه، اعمال رو میتونه بفهمه چجوری هستیش. ببینید این ترس از رو معرفته، این ترس از رو ایمانه، این ترس ترس مقدسیست و این جدا نمیشه، نبایدم جدا،
سازنده هم هست.
کاملا اثرات مثبتی داره، اثر مثبتش اینه که هی عمل خودشو بیشتر بکنه، خالص‌تر میکنه. این به هر حال دو نوع ترسی که عرض کردیم، قسمت اولش باید از بین بره ولی این قسمت دوم مقدس.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم، خیلی بحث خوبی شد آقای حاجی. ما در مورد ضرورت یاد مرگ و اثرات سازنده و مثبتش هفته گذشته صحبت کردیم، امروز در مورد اینکه واقعا چرا وقتایی ما از مرگ میترسیم و همین ترس شاید یک مانعی باشه برای اینکه مرگ رو مرتب یاد بکنیم و از اون اثرات سازندهش بهره مند بشیم. ما میخوایم قدم به قدم پیش بریم و من فکر میکنم اولین قدمی که شاید خیلی از ماها لازم باشه که بدونیم و اینکه چه برخوردی باید در مواجهه با این مسئله داشته باشیم، بحث احتضاره، یعنی در آستانه مرگ قرار گرفتن. هم اینکه ما خودمون باید برای خودمون چی کار بکنیم و هم اینکه دیگران باید چی کار بکنن. ولی ما به قرار روزانمون نزدیک شدیم. نمیدونم اگر فرصت شد تو برنامه امروز به مسئله احتضار میپردازیم، اگر نه انشالله هفته آینده به این مسئله خواهیم پرداخت. منتها بذارید تلاوت آیات رو داشته باشیم. من فقط یک برگردانی از یک حدیث قدسی دیدم، خیلی خوشم اومد، احساس کردم که بی ربط با بحثمون شاید نباشه. حق تعالی می‌فرمایند که ای فرزند آدم، در شگفتم چگونه تو با مردم انس می‌گیری و به دیگران دل می‌بندی، در حالی که می‌دانی تنها خواهی مرد و می‌دانی تنها در قبر خواهی خفت و تنها در پیشگاه من خواهی ایستاد و تنها حساب پس خواهی داد. آیا اندیشیده‌ای چقدر تنها خواهی بود؟ ساعتی، روزی، ماهی، سالی، چند هزار سال، چند میلیون سال؟ با خودت فکر کن و بیندیش. هرقدر که قرار است پس از مرگ با من تنها باشی، در دنیا با من انس بگیر، اگر لحظه‌ای و اگر همیشه. انشاءالله خداوند توفیق بده که اوج معرفت رو نسبت به خودش و اتفاقاتی که داره میفته داشته باشیم. امروز به صفحه 266 کلام وحی میرسیم. آیات 71 تا 90 سوره مبارکه هجر تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام در ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
دعا میکنم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی انشاءالله دلهاتون و زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله برگردیم به بحثمون با حاجی عالی. بفرمایید.
میکنم من به نظرم آیه 85 رو اگر دوستان یه مروری بکنن در همین سوره مبارکه هجر، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و این ساعت لآتیتون فسفه صفح الجمیل. خداوند متعال بفرماید که در این آیه باز اشاره به بحث آخرت هستش. بفرماید که ما آسمان و زمین و اون چی که در بین اینها و موجوداتی که در اینها هست هیچ کدوم رو نیافریدیم مگر به حق، هیچ بطلان و بیهودگی و عبثی در کار ما نیست. عالم هدفمنده، خلقت هدفمنده. بعد پشت سرش بفرمایید و این ساعت لآتیتون، قیامتی هست که در واقع این همون سیر هدفمندی عالم رو بهش اشاره میکنه. بعد وقتی که خداوند متعال از این طریق که در واقع این همون چیزیست که تو مباحث عقیدتی برهان حکمت گفته میشه که حکیمانه خدا خلق کرده و جهان و آفرینش به سمتی میره، بعد خداوند متعال وقتی این مطلب رو فرمود فرمود فسفه صفح الجمیل، حالا که قیامتی هست اینجا بگذر. فسفه صفح الجمیل، خیلی زیبا اهل انتقام نباش، اهل کینه نباش، روی بگردون اونی که احیانا به تو جفایی کرد. البته جفاها جفاهای شخصیه، یه ما هست یه کسی فرض کنید به عنوان مثال یه خیانتی به دین میکنه، خب او رو نباید ازش گذشت، اما یه موقع هستش که یک اشتباهی در حق من کسی مرتکب شده. فرمایید که فسفه صفح از عفو بالاتره، یعنی اصلا رو بگردون، اصلا ندیده بگیر. اصلا ندیده بگیر. فسفه صفح الجمیل، یک صفح زیبایی که در روایت داره که صفح جمیل و روی گرداندن زیبا، یعنی که دیگه اصلا هیچ عتابی هم بهش نداشته باشی، هیچ تو دلت هم نسبت به او چیزی نباشه. کسی که میفهمه که این واقعا نکته است که اخلاق زیبا نتیجه همون اعتقاد به معاد هست. من وقتی میفهمم همون چیزی که قبل از میان برنامه و تلاوت قرآن داشتیم، من وقتی میفهمم که بهشت و جهنم رو از جای دیگه برام نمیارن، ما با خودمون از اینجا میبریم، من وقتی میفهمم که تنگی و فشار قبر از تنگی روح خودمه، حسد من، سوء ظن من، کینه من، بخل من که روح منو در تنگنا قرار داده، همین باعث تنگی قبر منه. وقتی من این رو میفهمم طبیعتا اینجا خیلی جدی نمیگیرم. اگر کسی نسبت به شخص من یه خطایی کرد، اینجوری نیست که تو درونم درگیر باشم به کینه او بپرورونم، میگذرم، بگذرم تا خدا از من بگذره. این یه درس بسیار زیبایی است که این آیه
بسیار خوب و یکی از اثرات مثبت یاد مرگ و یاد قیامت. بسیار متشکرم حاجی عالی. خب ما میتونیم امروز در مورد احتضار صحبت بکنیم، حالا که قرار شد با معرفت و با رفتار درست و با کم کردن تعلقاتمون به دنیا از مرگ نترسیم. چقدر خوبه که با آمادگی باش مواجه بشیم، نکنه وقتی خدای نکرده، حالا که فرصت هست میتونیم کار درست و کار نیک انجام بدیم، کاری که به دردمون دنیامون میخوره، کاری که باعث آسان شدن مرگ برای هممون میشه. نکنی یه وقتی مرگ بیاد و ما رو غافل گیرمون بکنی. امروز میخوایم از احتضار صحبت بکنیم، اولین قدم در مواجهه با مرگ، مسئله‌ای که بخوایم یا نخوایم باید باش رو در رو بشیم. به عنوان اولین سوال آقای عالی، احتضار چی اصلا؟ چه اتفاقی میفته در هنگام احتضار؟
بله بله، همونجور که شما اشاره کردید، اولین مرحله و اولین منزل از منازل آخرت و آخرین مرحله و منزل از مراحل دنیا زمان احتضاره، که گاهی موقع ها خودمونی میگیم وقتی جان دادن، موقع قبض روح هستش. البته اسامی دیگری هم داره، سکرات موت، قمرات موت که در قرآن هم بهش اشاره شده که حالا به موقع خدمتتون خواهم گفت. وقت احتضار، احتضار یعنی حاضر شدن. وقتی است که مرگ آدم حاضر میشه و فرشتگان مرگ که برای قبض روح میان حاضر میشن. این همون وقتی هستش که در روایات ما هست پایان وقت توبه است. یعنی چون فردی که در هنگام احتضار در این زمان قرار میگیره، در این حال که چشمش به دنیا هست، چیزهایی از آخرت رو هم میبینه که همین الان خدمتون عرض خواهیم کرد که مشاهدات شخص محتضر ملائکه رو میبینه، ملک الموت رو میبینه، کاملا اینها رو میبینه.
یعنی حالی میبینه یا نه واقعا؟
نه خیر، به صورت واقعی ملک رو میبینه. منتها خب دیدن با چشم سر نیست که دیگرانی هم که کنار محتضر نشستن بتونن ببینن. این دیدن با همون چشم برزخی است، شبیه اون چیزی که گاهی موقع شبیه اون چیزی که گاهی موقع تو خواب بدن ما افتاده، چشممون بسته است اما یه چیزایی میبینیم. اما اینجا دیگه خب واقعا هستش که ورود به عالم دیگری هم هست، در آستانه ورود به عالم دیگری هم هست، ملائکه رو میبینه. خب وقتی میبینه اینجا دیگه توبه فایده دیگه نداره، ارزشی دیگه نداره. چرا؟ چون ببینید توبه اون موقعی ارزش داره که شما انتخاب بکنید ایمان رو، رجوع به خدا رو، این کماله، این رشده. اما اون موقعی که انتخاب نیست، شما رو میبرنتون،
چاره‌ای ندارین.
ایمان اجباری و اضطراری رشدی برای آدم نمیاره، کمالی نیست برای آدم، بخوای یا نخوای میبرنت. فرعون هم دم آخر در قرآن داره توبه کرد، دم آخر توبه کرد، گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، من ایمان آوردم به خدای بنو اسرائیل، که همونجا خداوند متعال خطاب کرد الان وقد اسیت قبل و کنت من المفسدین. الان ایمان آوردی، این ایمان دیگه فایده ای نداره، این رشدی براتون نمیاره. عرض کردیم اون زمان زمانی هستش که مشاهداتی خواهد داشت شخص محتضر، در این حال که هنوز چشم به دنیا داره اما اون طرف رو هم میبینه. صحنه عجیبی هستش. تو روایات 5 چیز رو به عنوان مشاهدات محتضر از روایات پراکنده میشه در آورد. یکی از چیزهایی که میبینه جایگاه خودش در بهشت یا جهنم برزخ هستش. ما در چندین روایت داریم که اجمالاً اون موقع میفهمه که جاش کجاست، کدوم طرفیه، اجمالاً میفهمه. که در یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که وقتی مؤمن جاش رو تو بهشت برزخی بهش نشون میدن برای بشارت و خوشحالیش، خطاب میکنه به ملائکه مرگ که اجازه میدید به من به خانوادم بگن، که میگن دیگه فرصتی نیست.
این از برخورد ملائکه میفهمه یا بهش نشون
میدن؟ نخیر، نشون میدن.
یعنی هم
تعبیر داره که بهش نشون داده میشه که جایگاه خودش رو. بحث این برخورد ملائکه یه چیز دیگری است که حالا عرض خواهیم کرد. این یک. دومین چیز از مشاهدات شخص محتضر حضور حضرت عزرائیل علیه السلام یا ملائکه زیر دست اوست، یعنی همون ملائکه و فرشتگان مرگ که داره، که هنگام احتضار ملائکه رحمت و ملائکه غضب اینها صف میکشن که اگر این شخص از مؤمنین باشه ملائکه رحمت به او بشارت میدن و خوش آمد بهش میگن و برخورد بسیار نرمی با او خواهند داشت که حالا انشاءالله به مرور خواهیم گفت. و اگر خدای نکرده اهل عذاب باشه، از همونجا با دیدن اونها و برخوردی که سخت با اون میکنن عذابش شروع میشه. این دومین چیزیست که محتضر میبینه. سومین چیزی که شخص محتضر میبینه معصومینن،
همه میبینن.
همین الان عرض خواهم کرد خدمتتون، روایات، 10 روایت در این زمینه داریم، روایت بسیار زیاد که شخص معصومین رو میبینه. اولا چرا میبینه؟ برای چی امیرالمومنین؟ برای چی پیغمبر اکرم؟ برای چی حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو میبینه؟ یه جهت دیدن و فلسفه دیدنش که تو خود روایات بهش اشاره شده ها، که الان عرض خواهم کرد، این هست که شخص مؤمنی که عاشق اینا بود، دوستدار اینا بود، وقتی چهره زیبای اینها رو میبینه دل میکنه از دنیا، راحت جان میده. و از اون طرف شخصی که اینها رو قبول نداشت، خدا نکرده در مسیر عکس اینها قدم بر می داشت، در مسیر دشمنی و بغض این بزرگواران قدم بر می داشت، وقتی اینها رو میبینه شرمندگی عجیبی برش وارد میشه و غمی بر غمهای او افسوده میشه که من چه کسانی رو که اینجا همه کاره هستن از دست دادم. من اجازه میخوام های شریعتی یک روایت رو فقط تبرکن عرض بکنم، چون بسیار روایت رو بسید. اولا تو یه فرازی تو همین مسئله در فرازی از زیارت امیرالمومنین که در مفاتیح هم اومده، تعبیر اینه: السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار. سلام بر کسی، سلام بر اون علی که نعمت خداست بر ابرار خوبان و نعمت خدا و نوعی عذاب برای بدان و فجار و فساق. ببینید این نشان دهنده اینی که به هر حال فلسفه آمدن اینها نوعی لذت و یا نوعی عذابه. اون روایت که می‌خواستم عرض کنم در فروع کافی هستش، صدیر سیرفی یا صدیر سیرفی از شاگردان خوب امام صادق سوال میکنه که آقا مؤمن در وقت قبض روحش آیا ناراحته؟ از مرگ کراهت داره؟ حضرت فرمود نه، زمانی که ملک الموت میاد برای قبض روح ابتدا جزع و ناله ای سر میده. ملک الموت میگه ای ولی خدا، دوست خدا، جزع و فزع نکن، من از پدر مهربانتر برای تو مهربانتر هستم، چشمتو باز کن و نگاه کن. مؤمن نگاه میکنه، در اون حال رسول خدا رو میبینه، امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین علیه السلام و ذریه او، فرزندان معصوم او، یعنی همه معصومین. به مؤمن گفته میشه اینا رفقای تو و همنشینان تو در بهشت هستن. مؤمن نگاه میکنه، در همین حال خطاب میرسه، یا ایتها النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ای کسی که باور کردی و اطمینان پیدا کردی به اهل بیت، ارجعی الی ربک، بیا به سمت خدا، راضیتن بالولایت، در حالی که رضایت داری با این ولایتی که داری، مرضیتن به ثواب، خدام از تو رضایت داره به ثواب و پاداشی که بهت میده، فدخلی فی عبادی، بیا داخل این بندگان من بشو، یعنی محمدن و اهل بیته، فدخلی جنتی. در این حال روایت داره از امام صادق علیه السلام دنبالشه، در این حال هیچ چیز برای او محبوب تر از آن نیست که روحش از بدن جدا گردد و به این بزرگواران ملحق بشه،
راحت ملحق میشه.
ببینید بنابراین مهمترین مسئله این، منتها فقط این که آیا همه میبینن، همه اهل بیت رو هم میبینن یا نه، اونی که قدر متیقن روایات هست و از مجموع روایات برمیاد این هستش که همه بی استثنا مؤمن و کافر پیغمبر اکرم و امیرالمومنین رو میبینن. البته طبیعیه که مؤمن با چهره باز و خندان میبینه اونها رو که ازش استقبال میکنن، و شخصی که کافر و فاسق و فاجر هست که در مسیر خلاف اونها قدم گذاشته، طبیعتاً با روی غضبناک اونها رو میبینه و باهاشون مواجه میشه.
باشه، اینا همه رو روایات ما میگه دیگه، کسی که نرفت و برگرده خبر بده.
اصلا شما نگاه کنید جزئیات پس از مرگ قدم به قدمش، جز اینکه روایات به ما خبر بده یا آیات قرآن، کسی دیگری نمیتونه صادقانه خبر بده که ما بتونیم اطمینان داشته باشیم. اصل مسئله معاد با عقل اثبات میشه که از اصول دین ماست، اما جزئیات مراحل آخرت، برزخ، قبر، عالم قیامت، تمام اینها از روایات. بله همینجور. این سومین مشاهده است. چهارمین مشاهده شیاطینه که اینجا تمام هم و غم میشون، چون آخرین مرحله دنیاست، بعد از مرگ دیگه شیطان نمیتونه دسترسی داشته باشه تو عالم برزخ، تمام هم و غم میش بر این هستش که بتونه وسوسه بکنه،
حتی اون لحظه آخر.
اتفاقا تو این لحظه آخر دیگه تمام توانشو به کار میبره که تو شک بندازه نسبت به اعتقادات مؤمن رو، اموری که مورد علاقش هست تو چشمش جلوه بده که بعدش بیاد دل کندن از دنیا رو، امور مورد علاقه رو جلوه بده او به او. یکی از آقایون میگفتش، از اهل علم میگفت، طلبه بود، آدم خوبی هم بود، هنگام مرگش بود من بهش لا اله الا الله میگفتم، تلقین میگفتم، میگفت نگو نمیشکنم.
عجب.
میگفت نگو نمیشکنم. میگه من تعجب کردم، این کارو نمیشکنم. میگه بعد از یه مدت حالش خوب شد، یعنی فهمیدیم که به هر حال برگشت. میگه ازش پرسیدیم چی میگفتی، گفت اون موقع شیطان رو میدیدم، یه ساعتی که من خیلی بهش علاقه داشتم جلوی چشم من گرفته بود، گفت اگه بگی لا اله الا الله این رو میشکنم. میگفت اون ساعتو بیارید، من این ساعتو از دست بدم، بدم به یک کسی دیگری که از این دل بکنم. لذاست که گفتن هنگام مرگ، در این هنگام احتضار، تلقین بکنید، کمک بدید به او که در حال گیجی هستش، تلقین شهادت،
شیطان نتونه غالب بشه،
علی که شیطان نتونه غالب بشه. سوره یاسین و صافات، به خصوص صافات، دفع میکنه بسیاری از وسوسه های شیاطین رو، که حالا اینو انشالله خواهیم گفت، همچنین دعای عدیله که باعث میشه که این ایمانش رو از دست نده. به هر حال اینا کمکی هاییست که به او. اینم چهارمین چیز و آخرین چیز که در جلسه قبلم اشاره بهش شد، در روایت امیرالمومنین داره که مسل له ماله و ولده و عمله، اعمالش، فرزندش و اموالش به گونه مجسم میشن برای او. همون روایتی که در جلسه قبل خوندیم، که به اموالش میگه که من برای شما خیلی زحمت کشیدم در جمع آوری، شما برای من چیکار میکنید؟ گفتن کفنی تهیه میکنیم. به فرزندانش خطاب میکنه، گفتن ما تو رو تا قبر میبریم. به اعمالش خطاب میکنه، گفتن ما تا قیامت با تو هستیم. این چیزهایی است که محتضر در هنگام مرگ مشاهده میکنه.
بله، بسیار خوب. چقدر خوبه که تا وقتی که وقت داریم خودمون برای خودمون یه کاری بکنیم، و اگر حالا مثلا فرصت کمه و یه وقتی خدای نکرده غافل مرگ به سراغ ما اومد در حالی که ما غفلت داشتیم، حالا ما باید در مواجهه با این مرگ و در هنگام انتظار خودمون چه کار بکنیم و دیگران باید چه کار بکنن؟ متو اگر رسیدیم به اینا میپرزیم، اگر نه انشالله هفته آینده. متو یه سوال من بخوام بپرسم، دم احتضارات ما بعضی از آدم های خوب رو میبینیم که سخت جون میدن، برعکسش هم هست، آدم های بدی رو میبینیم که خیلی راحت، یعنی ظاهرن خیلی راحت با مرگ مواجه میشن. شاید این سوال پیش بیاد در ذهن بعضی ها که اگر واقعا این آدم بد بود چرا مرگش آسان بود، و اگر این آدم خوب بود چرا مرگش انقدر سخت بود؟ حالا ما باید چیکار بکنیم؟ سردرگمی و
آیه شریفی، این سوال رو من خیلی باش مواجه بودم. همین سوال که از داری فرمودید یعنی برای خیلی ها پیش میاد، چون چه بسا دم آخری کسی رو بودن دیدن. اولا من باید عرض بکنم که سختی و راحتی جان دادن صرفا اونی نیست که ما داریم میبینیم و به چشم ما میاد. شما نگاه بکنید، چه بسا کنار یه رفیقتون نشستید، او خوابه، تو خواب وحشتناکترین کابوس رو داره میبینه. یه مرتبه از خواب بلند میشه میگه تو دیدی من چی دیدم؟ میگم نه من چیزیم. شما راحت خوابیده بودی. ببینید ظاهرش خیلی راحته، اما در باطنش چه اتفاقی داره رخ میده. بنابراین صرف این ظاهر رو نباید ملاک گرفت. اونی که از روایات ما برمیاد اینی که دم آخر نوع جان دادن آدم ها چهار جوره، به چهار صورته. بعضی آدم های خوبی هن، خیلی راحت هم از دنیا میرن. در روایت هست مثل بو کردن گل، روایت بسیار زیبایی از پیغمبر اکرم هستش که از ملک الموت بعث الیه به ریحانتین، دو شاخه گل برای این شخص میاره، یکیش به نام منسیه که باعث نسیان اموال و فرزندان میشه که قصه دیگه نخوره، یکی مسخیه که وقتی او رو بو میکنه این بوی معطر از حرم الهی داره در واقع میاد، وقتی مؤمن این مسخیه رو بو میکنه سخاوتمندانه جان میده. تو بعضی از روایات هستش که نه دو تا شاخه، ریحانتین، ریحین، دو نسیم از حرم الهی میوزه، دو نسیم معطر و جان افزا که یکیش همون منسی است، یکی مسخیه، و به راحتی جان میده مثل بو کردن یک گل. این نوع اول. نوع دوم، بعضی از خوبان هستن که دم آخر سخت جان میدن، یه مقداری با فشاره، با سختیه. در روایت هستش که از پیغمبر اکرم که الموت کفارتون لذنوب المؤمنین، احیانا اگر گناهانی بوده که حالا نتونسته جبران بکنه، مونده با بلاها، مریضیها، سختیهای دنیا پاک نشده، با مشکلاتی که تو دنیا کشیده هنوز پاک نشده، خداوند متعال تو آخرین مرحله دنیا این سختی رو براش به وجود میاره که دیگه اینجا بی حساب بشه، از اون طرف اول راحتش
پاک بشه، در
پاک بشه. نوع سوم، آدمای بدین که خوب میمیرن، یعنی راحت میمیرن، راحت جان
ظاهرا.
بله بله، ببینید این به این دلیل هست که خداوند متعال اجر کسی رو ضایع نمیکنه، همونجوری که در قرآن اومده انا لا نضیع اجر المحسنین یا انا لا نضیع عمل عامل منکم، اجر هیچ کسی رو ضایع نمیکنه. این از طرفی، و از طرفی خدا قسم یاد کرده که اون طرف به کفار دیگه نرسه، احسان دیگه اونجا خبری نیست به کفار. رو این جهت اگر کافری اینجا حسنه ای عمل خیری انجام داده باشه، همینجا جزاشو میدن. جزاش این هستش که اونجا راحت جان داده بشه، جان بده دم آخر. این از روایتی از امام کاظم علیه السلام برمیاد که تصف الکافرین من حسناتهم فیکون آخر لذتن او راحتن فتلحقهم. حسنات کفار همینجا باشون تصویه میشه،
حساب کتاب
تو همین دنیا حساب کتابشون تصویه. اگه کارو خوبی کرده باشن همینجا پاداششون میبینن، پاداششون میبینن، آخرین لذت یا آخرین راحتیشون همینه. لذا آدم میبینی که ظاهرش خیلی راحت رفته. و چهارمین نوع، آدمای بدی که بدم میمیرن، که خب این زیاده، آدمایی که بدی که بد میمیرن. من فقط یه چیزی رو عرض میکنم، مرحوم آیت الله عراقی رضوان خدا بر ایشون، خود ایشون میفرمود من پای منبر آشخ عباس قمی محدث قمی صاحب مفاتیح بودم، خودم شنیدم. محدث قمی فرمود من وارد قبرستان وادی السلام شدم تو نجف. صدای نعره میشنیدم. اول گمان کردم شطوری رو دارن داغ میکنن چون صدای نعره ها بسیار بلند بود. هرچی نزدیکتر میشدم به یک قبری صدای نعره ها بیشتر میشد. دقت کردم به اطرافیان، دیدم اونا نمیشنون، فقط مثل که من دارم میشنوم. فهمیدم فقط من میشنوم، این گوش دیگه گوش معمولیه، رو سر نبود. میگه وقتی نزدیک شدم دیدم جنازه ای رو دارن دفن میکنن. ایشون میگه من متوجه شدم نعره ها از همین جنازه است و این چه فاسق فاجری بوده که عذابش از همینجا بدترین نوع از همون هنگام شروع شده.
عجب.
این آدم و آدمایی هستند که بدن و بدن میمونن.
ولی مطلق نمیتونیم بگیم دیگه. حالا یکی مثلا
همین جور راحت همین همه حرف من همین بود که این چهار قسم رو عرض کردم. ظاهر رو نگاه نکنید، فقط به بحث ظاهر نیست. چیزایی است که با چشم دیگری، با گوش دیگری شنیده میشه یا دیده میشه که اون ملاک.
بسیار متشکرم. خیلی بحث خوبی شد. انشالله هفته آینده از محضرتون استفاده بکنیم. وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. ممنون از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون برنامه سمت خدا همراه بود. از اونجا میخوام پایان برنامه بسونیم، لحظات پایانی دعا بکنن تا همین ما.
من واقعش متاسفانه طبق اون وعده‌ای که داده بودیم راجع به ولی عصر علیه السلام هم نکاتی بگیم نتونستیم. حداقل دعایی میکنیم که خدایا با فرج ولیت همه مؤمنین رو خوشحال بکن. اون تعبیری که به هر حال توی تعقیبات نماز بعد از ماه مبارک، تو ماه مبارک رمضان داریم که حتی بر اموات سروری، ادخل علی اهل القبور از سرور.
بسیار متشکرم. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید. خدا پشت و پناهتون. جا متشکرم.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه حراس است و باعث افتخار. حراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمیرسند و حراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم میشود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.